ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. اشرف غنی پیروز انتخابات افغانستان. بر پایه نتایج اولیه، اشرف غنی اکثریت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به دست آورده است. عبدالله عبدالله رهبر گروه انتخاباتی ثبات و همگرایی در افغانستان نتایج اعلام شده انتخابات را نپذیرفت و اعلام کرد بدون تفکیک آرای معتبر و مخدوش، نتایج اعلام شده مشروعیت ندارد.
بالاخره پس از گذشت نزدیک به 3 ماه، کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی نزدیک به 51% آرا، یعنی اکثریت آرا را کسب کرده، و عبدالله عبدالله دیگر نامزد ریاست جمهوری هم نزدیک به 40% آرا را کسب کرده. بر اساس این نتیجه محمد اشرف غنی رئیس جمهور است، اما این نتیجه ابتدایی است و قرار نتیجه نهایی پس از رسیدگی به شکایات ها اعلام شود. اما عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری که جایگاه دوم را کسب کرده، بلافاصله پس از اعلام نتیجه بیانیه داد و اعلام کرد که به هیچ وجه این نتیجه را نمیپذیرد، چرا که معتقد این نتیجه مملو و تقلبه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون انتخابات افغانستان، کابل.
و اما آقای ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره وضعیت انتخابات افغانستان و واکنش مخالفان گفت:
ببینید، انتخابات ضعیفی بود و قدرتی هم که به وجود بیاد مشروعیت کافی نخواهد داشت. نتایج انتخابات به مقدماتیش که اعلام شده عبدالله عبدالله نپذیرفته. بحثی که وجود داره الان اینه که آیا عبدالله عبدالله و تیمش این نتایج خواهند پذیرفت، چون قبلا اینا اعلام کردن که ممکنه اینا دولت مواجی تشکیل بدن و الان صحبت از اینه که میگن ما حراست میکنیم از رأی مردم و به زور مردم قدرت به دست میگیریم، یعنی در واقع میخوان جامعه رو بفرستن به طرف داخل ریاست جمهوری تسخیرش بکنن، که این خب بسیار خطرناکه، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه، ممکنه تا سطح تجزیه افغانستان پیش بره. اینم خطراتش بسیار زیاده. در عمل اون چیزی که میتونه پیش بیاد، گزینه‌ها خیلی محدوده. یا همین وضعیت اشرف غنی رو با رأی بسیار پایین رئیس جمهور اعلام میکنن و طرفای دیگه مجبور بشن تحت فشار آمریکا یا بپذیرن، یا انتخابات رو میکشونن به دور دوم، که در دور دوم بازم همین مشکل ادامه پیدا میکنه که به نظر نمیاد که این راه حل معقولی باشه. یا آمریکایی‌ها مثل دور 2014 بود، دخالت خواهند کرد، یه فرمول جدیدی رو در پیش میذارن و طرفین رو میارن پای یک میز مذاکره و مصالحه به گونه ای که البته من فکر میکنم دیگه دوران عبدالله عبدالله تمام شده هست. شاید این فرمول اگر قابل تصور باشه با تمام نور امکان پذیر هست که اون جایگزین عبدالله بشه و شمالی ها دور اون جمع بشن. در هر حال یک بحث خیلی پیچیده تو این رابطه وجود داره که قضاوت و پیش بینی رو خیلی دشوار کرد.
آغاز تحقیقات قضایی در لاهه صهیونیست ها را نگران کرده است. پس از اعلام دادگاه لاهه برای آغاز تحقیقات در مورد جنایت های رژیم صهیونیستی، تل آویو نگران است که نخست وزیر و مقامات ارشد این رژیم با خطر پیگرد بین المللی مواجه شوند. دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی روز جمعه اعلام کرد این دادگاه تحقیقات کاملی آغاز خواهد کرد که بر ارتکاب جنایت های جنگی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی تمرکز دارد. در پی این تصمیم دیوان کیفری بین المللی، وزیر راه رژیم صهیونیستی در موضع انتقام جویانه خواستار تخریب روزانه یک روستای فلسطینی در صورت صرف نظر نکردن فلسطینیان از دعوای خود در لاهه شد. سازمان آزادی بخش فلسطین پیشتر در گزارشی اعلام کرده است حملات ارتش رژیم صهیونیستی در ماه آبان و آذر موجب شهادت 44 نفر و زخمی شدن 500 فلسطینی شده است. نمایندگان مجلس لبنان از حسان دیاب نخست وزیر جدید خواستند هرچه زودتر وزرای کابینه‌اش را معرفی کند. حسان دیاب نیز پس از پایان رایزنی‌هایش با رئیس و اعضای فراکسیون‌های مجلس ملی این کشور در بیروت گفت کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمندان است که تمام گروه‌ها و احزاب تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع انجام دهند.
مجلس لبنان محل رایزنی نمایندگان و نخست وزیر جدید برای تعیین وزرای کابینه آینده، کابینه‌ای که حسان دیاب گفته بر پایه متخصصین مستقل شکل می‌گیرد.
استشارات رئیس مکلف مع الكتل النيابي.
رایزنی‌های نخست وزیر جدید و نمایندگان برای تعیین چارچوب انتخاب وزرای کابینه است. کابینه باید برای رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد زودتر تشکیل شود. ما منتظر تحقق وعده حسان دیاب و تشکیل کابینه جدید طی 6 هفته آینده هستیم.
سعد حریری رئیس حزب المستقبل بعد از دیدار با نخست وزیر جدید بدون صحبت درباره کابینه دولت آینده، درباره نارامی‌های گذشته و درگیری معترضان وابسته به حزبش با ارتش لبنان گفت:
شباب اللي عم يتظاهر
روی سخن من به معترضان است. همه حق دارند حرفشان را بگویند. اما این حرف ها باید از مسیر و روشی درست بیان شود. ارتش همراه و حافظ همه لبنانی هاست.
اکثر نمایندگان مجلس لبنان میگویند با انتخاب نخست وزیر جدید خلأ سیاسی پایان یافته و لبنان در مسیر آرامش است. آنها هدف برخی تحرکات محدود با چاشنی دخالت های خارجی را فتنه انگیزی و آشوب میدانند.
مش مسموح لعدو نیمز وحدتنا.
ما به دشمن اجازه نمی دهیم وحدت لبنان را از بین ببرد و تفرقه افکنی لبنان را به آشوب بکشد.
نمایندگان پارلمان لبنان طبق وعده حسان دیاب خواهان تشکیل سریع کابینه دولت جدید هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس لبنان، بیروت.
وزارت حقوق بشر یمن گزارشی از میزان جنایات ائتلاف متجاوز سعودی علیه ملت یمن طی 1700 روز حمله نظامی به این کشور ارائه کرد. این گزارش نشان می‌دهد بیش از 43,000 نفر از شهروندان یمنی در حملات نظامی عربستان شهید یا مجروح شدند. 24 میلیون یمنی هم نیاز فوری به کمک‌های غذایی، بهداشتی، آب، خدمات پزشکی و آموزش دارند. با ادامه تجاوزات ائتلاف سعودی به یمن، میزان فقر در این کشور نیز 85% و میزان بیکاری به بیش از 65% افزایش یافته است. خبر دیگر این که با وجود ممنوعیت فروش سلاح به عربستان در آلمان، اما دولت این کشور این قانون را نقض کرده است. مدعیان غربی حقوق بشر بی اعتنا به کشتار غیر نظامیان یمن میلیاردها دلار سلاح به رژیم سعودی فروختند.
از کارنامه آلمان در تجارت سلاح اسقف‌های آلمانی هم انتقاد کردند.
Die Bundesregierung hatte bei
der بر اساس گزارش کنفرانس کلیسا و توسعه، آلمان سال گذشته حدود 5 میلیارد یورو مجوز صدور تسلیحات صادر کرده.
Im Streit die Waffenexporte nach Saudi-Arabien hat der Bundessicherheit
مجوزهایی که عربستان را هم تجهیز کرده برخلاف مقررات داخلی آلمان.
Im Kern muss es darum gehen.
کارل یوستن اسقف کلیساهای کاتولیک از این گزارش میگوید.
Haben wir festgestellt, dass unterhalb dessen trotzdem
ما به این نتیجه رسیدیم که با وجود مقررات ممنوعیت فروش سلاح به عربستان، اما صدور تسلیحات به این کشور ادامه پیدا کرد. متاسفانه به بحران یمن در آلمان کمتر توجه می شود.
بر اساس گزارش اشپیگل، آلمان فقط در نیمه نخست سال 2019 1,100,000,000 یورو سلاح به عربستان، امارات، مصر و اردن، کشورهای عضو ائتلاف در جنگ یمن فروخت. گزارش اخیر کنفرانس کلیسا و توسعه خلاف ادعای همیشگی دولت آلمان را اثبات کرد. اینکه این دولت اعلام کرده در قبال کشورهای طرف جنگ مشی سختگیرانه‌ای را در پیش می گیره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس کمیته حقوق بشر اسلامی در انگلیس اعلام کرد احتمال آزادی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش بسیار ضعیف است. مسعود شجره در لندن که از وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش مطلع است گفت شیخ زکزاکی به زندان مرکزی ایالت کادونا منتقل شده که فاقد کمترین استانداردهای مورد نیاز برای سلامت زندانیان است و از خطرناکترین زندان‌های آفریقا به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد اقدامات و اعمال فشارهای نظام نیجریه باعث وخامت وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی شده است. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت با صدور پیامی در گذشت عمار لویچی دمارتینیو پدر معنوی شیعیان ایتالیا را تسلیت گفت. در پیام تسلیت حجت الاسلام رمضانی آمده است، آن مرحوم از پیشگامان حرکت جامعه اسلامی پیرو اهل بیت علیهم السلام در ایتالیا بود و حق بزرگی بر پیروان اهل بیت علیهم السلام در این بلاد دارد. عمار لویجی دمارتینیو از پیشگامان مکتب تشیع در ایتالیا روز جمعه گذشته در سن 81 سالگی دار فانی را ودا گفت. وی در سال 1982 میلادی به مذهب تشیع مشرف شد و با بنیانگذاری نخستین مرکز شیعیان به نام انجمن اسلامی اهل بیت در شهر ناپولی نقش موثری در تشکیل شیعیان ایتالیا ایفا کرد. بیش از 23% از جمعیت جهان مسلمان است. گزارش پایگاه آماری بررسی‌های بین‌المللی حاکی از آن است که دین اسلام رتبه دوم را در میان ادیان به خود اختصاص داده است و مسلمانان 23.2% از مجموعه ساکنان جهان را تشکیل می‌دهد. مخالفت‌ها به تصمیم ورزش ایتالیا برای برگزاری بازی دو تیم فوتبال مطرح این کشور در عربستان در حال افزایش است. همزمان با برگزاری دیدار سوپر جام فوتبال ایتالیا بین یوونتوس و لاتسیو در عربستان، شهردار شهر اسیسی در این کشور از برگزاری این مسابقه در عربستان به شدت انتقاد کرد. خانم استفانیا پرویتی همراه تعدادی از اعضای شورای شهر و فعالان صلح‌طلب ایتالیا در نشستی تاکید کرد شرم‌آور است در حالی که رژیم سعودی غیر نظامیان و کودکان یمن را به خاک و خون می‌کشد، سوپر جام ایتالیا در این کشور برگزار می‌شود. همایش احیای معنویت اسلامی در 18 سال برگزاری خود با استقبال زیاد خانواده‌های مسلمانان کانادا مواجه شده است. این همایش همه ساله با هدف افزایش خودباوری و همبستگی میان مسلمانان در کانادا برگزار می‌شود. در حاشیه همایش بازار اسلامی شامل پوشاک، کتاب، آثار هنری، محصولات فرهنگی کودکان و خوراک حلال و بخش‌های جذب کمک برای مسلمانان نیازمند در کشورهای مختلف از جمله یمن دیده شده است.
This is our 18th annual convention.
ما امسال علاوه بر 25 سخنران که از جنبه‌های مختلف مسائل اسلامی می‌پردازند، برنامه‌های جدیدی برای کودکان و نوجوانان از جمله مسابقه قرآن و تاریخ خانه کعبه به شکل واقعیت مجازی و کارگاه‌های آموزشی تدارک دیده.
در این اجتماع 10,000 نفری در کنار بازار اسلامی به تعالیم دینی و مسائل روز مسلمانان نیز توجه شده است.
ما از انگلستان با دو تر اینجا آمدیم. یکی جمع‌آوری کمک برای روشنایی مسجد الاقصی و دیگری کمک به مردم یمن، جایی که کودکان هر روز به علت قابل پیشگیری می‌میرند. ما از همه برای تهیه غذا و دارو و امکانات یاری می‌طلبیم.
ما با کمک استادان مختلف دوره‌های رایگان اینترنتی برای آموختن اسلام فراهم کردیم. 250,000 نفر طی 10 سال گذشته از دوره‌های ما استفاده کردند و فقط در سال 2019 4,000,000 نفر به وبسایت ما مراجعه کردند.
پوشاک، کتاب، آثار هنری، نماز جماعت و گروه‌های دوستی، بستر حفظ فرهنگ و توسل به سرچشمه معنوی اسلام هستند. حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی مسلمانان مهمترین پیام همایش بزرگ احیای اسلامی بوده. حمید مقیمی، خبرگزاری صدا و سیما، تورنتو.
و آخرین خبر این بخش این که کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ چین تروریس را در حمایت از مسلمانان اویغور به راه انداختند. در پی گزارش‌های منتشر شده درباره نقض گسترده حقوق مسلمانان اویغور در سینکیانگ و برپای اردوگاه‌ها برای بازداشت صدها هزار مسلمان، هشتگ چین تروریس در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. یادآور می‌شود بیش از 1,000,000 مسلمان اویغور به اتهام افراط‌گرایی دینی در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین در منطقه خود مختار ترکستان شرقی سینکیانگ بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسمی 30,000,000 مسلمان در چین زندگی می‌کنند، اما گزارش‌های غیر رسمی تعداد مسلمانان را نزدیک به 100,000,000 تخمین می‌زند. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
محمد رسول الله علي
ساعت 19:15 دقیقه است. شنونده برنامه‌های رادیو سراسری معارف هستید. تشکر می‌کنیم از همکارانمون در گروه خبر و برنامه‌های سیاسی که خبر جهان اسلام رو ساعت 19 تقدیمتون کردن. در ادامه تا ساعت 22 که همراه شما بزرگواران هستیم این برنامه‌ها پخش خواهد شد. باقی تماشا برنامه نمایشی است که تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود. یار مهربان 19:30 دقیقه پخش خواهد شد. مسابقه یک کتابخانه یار مهربان در این برنامه اجرا خواهد شد. 19:50 دقیقه زمان پخش برنامه پیشرفت خواهد بود. بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. خط پایان رو ساعت 20:30 دقیقه برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که یک برنامه مستند هست. سخنان کوتاه مرحوم آیت الله مشکینی رو در برنامه کلام ناب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که 20:55 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. ساعت 21 هم زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود و بعد از خبر هم گفتگوی خبر رو ساعت 21:10 دقیقه برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. 21:30 دقیقه علاقمندان به مباحث تفسیر قرآن کریم میتونن شنونده تفسیر آیات 20 تا آخر سوره مبارکه قیامت باشن از زبان مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت میکنم از شما عزیزان با ما باشید و برنامه نمایشی باغ تماشا را با عنوان نفس مطمئنه به مدت 15 دقیقه بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر.
از دستگاه پیداش شده.
بله قربان.
خب
بچه ها گزارش دادن که دستگاه بود، دیدن که داشته به طرف مسجد میرفته.
یعنی اول رفته مسجد؟
بله قربان. خب اگه خونه میرفت که ما زودتر از همه میدیدمش. مستقیم رفته مسجد جامع و یک سرم رفته بالای منبر و سخنرانی کرده.
گزارش سخنرانیش بده ببینم.
گزارش کردن، گفته کسی حق نداره جشن هنر توی شیراز برگزار کنه.
دیگه
گفته خمینی دستور داده به خاطر شهدای قم و تبریز امسال جشن نیمه شعبان برگزار نشه. بعدش هم گفته ما هم با تبعیت از ایشون امسال هیچ جشنی رو برگزار نمی کنیم.
نگفته کجا رفته بوده؟
نه، ولی گفته این مدت و شیراز نبوده، مسافرت بوده، و حالا هم که برگشته دیده که خونش محاصره شده، گفته من چیکار کردم که باید خونم محاصره باشه. آخرش هم گفته من فردا دوباره شیراز رو ترک می کنم و بازم به مسافرت میرم.
نگفته کجا؟
نه، چیزی نگفته.
عجب، بعد سخنرانی چیکار کرده؟
از منبر که اومده پایین، طلبه ها و مردم دورش رو گرفتن و اون از مسجد خارج کردن و بردنش خونه پسرش. مردم تو مسجدم ریختن بیرون و تو خیابون و محوطه شاهچراغ تظاهرات کردن و شعار دادن.
فکر نمی کردم اینجوری گیر کنیم
قربان. مجبوریم باهاش سازش کنیم.
سازش نکنیم چه کار کنیم؟
ضمناً آیت الله گلپایگانی هم بیانیه داده.
اون دیگه کی؟
همین امروز. هم آیت الله گلپایگانی هم آیت الله محلاتی.
چی نوشته؟
آیت الله گلپایگانی گفته که از محاصره خونه دستغیب متاسف شده و اونو عملی ضد اسلام و روحانیون اومان کرده و گفته این اعمال مسلمین رو بیش از پیش متوجه مسئولیت خطیری که در برابر احکام قرآن دارن خواهد کرد.
محلاتی چی گفته؟
اونم نوشته که چنانچه این وضع ادامه پیدا بکنه شیراز رو به تبریز دوم تبدیل میکنن.
باید راحتشون بگذاریم.
تا نظر تیمسار چی باشه؟
مطمئنم اونم موافقت میکنه.
بس بگم خونشو از محاصره خارج کنن؟
آره آره، بگو تمومش کنه. اطاعت قربان.
برادرها و خواهرای دینی من، دو هفته در مسجد رو بستن، عده‌ای رو هم دستگیر کردن، وسایل مسجد رو با آتش کشیدند، سینمارکس آبادان رو آتش زدن. کشور ما یک کشور مذهبیه. امیدوارم هرچه زودتر حکومت اسلامی برقرار بشه تا دیگه شاهد این فجایع نباشیم.
انشاءالله.
عمر این حکومت به آخر رسیده و باید همین روزا جول و پلاسش رو جمع کنه و از کشور بره. برادران و خواهرای من، میدونم که عده زیادی از مامورای ساواک و شهربانی همین الان توی جمعیت نشستن، منتظر بهانه‌ای هستن که وحشیانه به شما حمله بکنن، اما حواستون باشه، من الان صحبتامو تموم میکنم میام خدمت شما مردم حق طلب. مراقب باشید، قرار تظاهرات آرامی داشته باشیم، مواظب باشید درگیری پیش نیاد. با آرامش تمام حرکت میکنیم به سمت خیابان لطفعلی خان میریم. نباید شیشه شکسته بشه، ماشینی آتش زده بشه، تظاهرات آرام بدون درگیری. صلوات عنایت فرمایی.
بابا پلاکارد رو بدیم دست مردم.
پخش کنین که دست مردم باشه. آقای محلاتی، زحمت نوشتن این پلاکارد رو جوانای مسجد کشیدن، همون جوانای 15-16 ساله.
خدا عاقبت به خیرشون کنه
انشاءالله.
حرفای پرباری هم نوشتن. تغییر کابینه ملت مسلمان ایران را فریب نمی‌دهد. خوبه خوبه، این یکی هم خوبه. ما خواهان حکومت اسلامی هستیم و انتقام خون شهیدان اسلام را خواهیم گرفت. مطمئنم این تلاش‌ها بی جواب نمی‌مونه. این انقلاب پیروز میشه
انشاءالله. خب دیگه بهتر را بیافتیم.
حالا آقا شعاراتون رو شروع کنید.
مسلمان بپاخیز برادرت کشته شد.
مسلمان بپاخیز برادرت کشته شد.
ما پیرو قرآنیم.
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 بابا گاردیا
شعارات رو بدین، برین جلو، برین جلو.
درود بر خمینی، سلام بر خمینی.
الله اکبر، خمینی رهبر.
چیکار کنیم بابا؟ دارن با گاوچوب مردم رو میزنن.
حرکت کن، بریم جلو، بریم جلو.
خطرناکه بابا، ما به هیچ کس رحم نمی کنم.
خون من و تو رنگین تره. بریم جلو ببینیم حرف حسابشون چی. آخه
میترسم اتفاقی برای شما بیفته.
نگران نباش، بریم جلو، بریم.
چجوری خوابیده؟ انگار روی توشکی پره قوه، انگار نه انگار که اینجا زندون رو زمین لخین توی راحت گرفته خوابیده. صبح که منو بد خواب کرد، شیطونه میگه حالا منم بد خوابش کنم. شانسو میبینی ببین هم سلولی ما کیه؟ مطمئنه برای که منو شکنجه بدن این آخوند رو فرستن تو سلول من.
الله، سلام علیکم.
سلام عمو جون.
پسرم، بازم معذرت میخوام که صبح بیدارت کردم. فکر کردم میخوای نماز بخونی، این بود که گفتم بیدارت کنم نمازت قضا نشه.
اب ندارم، اون اتفاق دیگه.
بعدش تونستی بخوابی؟
آره، یه چند دقیقه طول کشی ولی خوابم برد. خدا بیامرز بابا.
خدا بیامرزه.
وقتی نماز صبح میخوند هفت تا خونه اونورتر از صدای نمازش بیدار میشدن.
پس پدرت نماز میخونده؟
بله، اون مسلمان بود. ما شدیم کمونیست. راستی نگفته اسمتون چی آقا؟
دستغیب هستم، سید عبدالحسین دستغیب.
منم کاوهم، کاوه عباس. بگم از امشب شما بیان این بالا رو سکو بخوابین.
بلا چی؟
خب شما بزرگتری، انگار یه خوردم مریض احوالی.
ممنونم جوان، من رو زمین راحت ترم. راستی چه مدت اینجایی؟
یه 7-8 ماهی میشه.
چقدر دیگه باید بمونی؟
نمیدونم، یه سال، دو سال، 10 سال.
نگران نباش، به 10 سال نمیکشه.
چطور؟ مگه شما از حکم من خبر دارین؟
نه، ولی این رژیم دیگه به آخر خط رسیده. مردم بیدار شدن، به امید خدا کارشون تمامه.
یعنی ممکنه؟
امید تو هیچ وقت نباید از دست بدی.
شما رو برای چی گرفتم؟
برای حرف زدن.
حرف داریم تو حرف.
خب چه خبره؟
صبحونه است. حالا خوبه یادشون نمینه یه لقمه نون برای ما بیارن. نگاه کن، یه تیکه نون که گنجیش کم سیر نمی کنه، با یه تیکه پنیر که از قندشون هم کوچیکتره. نامردان نمی کنن لاغت چای رو که می ریزن لیوانو پر کنن، همیشه نصفه می ریزن. بفرمایید، سفرمون خیلی رنگیه.
بسم الله، لاهی به امیدتون.
اصلا به حق و حقوق زندانی اعتنایی نمی کنم.
آقا کاوه.
بله.
این رژیم حقوق انسانی مردمی که او بیرون هستن رعایت نمی کنه. تو می خواهی حقوق زندانی ها رعایت کنه؟
البته بله، حق با شما.
لای شکر.
همین؟
بیشتر از این نمی تونم بخورم. می تونی تو بخور؟
می تونم، 10 برابر اینم باشه یه لقمهش میکنم.
نوشی جانت، نوشی جان، جوونی باید بخوری.
شما تا حالا زندان بودین؟
یه چند باری گذرم افتاده و توفیقش رو داشتم.
دیگه توفیقش چیه؟
خب برای خدا زندون رفتن توفیق میخواد.
امان از دست شما آخونده.
شما چی آقا کابه؟ شما وقتی کم میارین چه میکنین؟
ما؟
ها؟
ما مردمو داریم.
کدوم مردم آقا کاوه؟ این مردم که همشون مذهبی و دین دارن.
اینم از صدقه سر شما آخونداست که این خرافاتو تو مخشون میکنین.
عجب عجب، پس این همه دانشمند و صاحب اندیشه از بو علی گرفته تا انشتن همه خرافاتی هن و شما که حتی با مردم کشور خودتونم غریبه هستین اهل حق و حقانیت. آره؟
خب دانشمندای زیادی هم هستن که به خدا اعتقادی ندارن.
بله، اما ما هم به اونا لقب نمیدیم، نمیگیم خرافاتی. بلکه به دستور قرآن و روش ائمه دینمون میشینیم، مثل الان که من با شما دارم صحبت میکنم باهاشون بحث و گفتگو میکنم.
آو، پس من خودم رو دست کم گرفتم، دانشمند بودم و خبر نداشتم.
کم دانشمند نیستی؟ میدونی آقا کاوه، ما به دستور دینمون موظفیم همه حرف